بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دل شیخ نشابور، دل پیر هرات است، دل نور محمد عطر صلوات است. دل گفتم و این دل سجاده مکه است، تسبیح مدینه است، مهر عتبات است. در بارش خنجر دل تازه کن و روح لب تشنه تر از دل چشمان فرات است. هوهو زدن دل عشق است و جنون است، حق حق زدن روح صوم است و صلات است. پایان من و دل آغاز شگفتی است، میمیرم و مرگم در قید حیات است. سلام به روی ماه همه شما دوستان عزیزمون، بیننده های بسیار دوست داشتنی و نازنین، شنونده های خیلی خیلی عزیز. انشاءالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که باز هم این توفیق رو داریم و این فرصت رو از خداوند متعال گرفتیم تا در این لحظات و دقایق مهمان لحظات ناب و نورانی و آسمانی شما باشیم. میدونم که شما هم بی صبرانه منتظری تا بحث امروز حاج آقای عابدینی عزیزمون رو بشنوید. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت استادی و همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
سلامت باشید، حالتون چطوره حاج آقای
عابدینی؟
الحمدلله خدا رو شکر می‌کنم. ان شاءالله حال دوستان عزیزمون هم خوب باشه، برای همشون آرزوی توفیق و سلامتی میکنیم. ما هم همراه حاج آقای عابدینی به رسم شنبه ها و شروع بحثشون با هم دعای سلامت حضرت ولیعهد رو زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارزکت ها و آوت و متعه و فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشالله.
خب به اینجا رسیدیم که به حضرت لوط، قوم لوط گفتن که اون عذابی رو که به ما وعده داده بودی اگر راست میگی نازل کن، ما دیگه اثر تو ما نداره بودن تو، و اگرم نخوای تو رو اخراج میکنیم. این محض شدن محقق شده بود، لذا نوح سلام الله علیه تقاضای نجات کرد و خدای تعالی حضرت لوط سلام الله علیه تقاضای نجات کرد از این قوم و خدای تعالی هم او رو در حقیقت اجابت کرد. حالا این اجابت رو میخواییم بیانش رو بکنیم. این روایت شریف رو اولا به عنوان یک قاعده در هستی بیان. من تعمد دارم که اون بحث هامون رو ببرم تو عمق هستی به عنوان قواعد هستی، یعنی صرف داستان رو تو مرتبه ظاهرش خلاصه نکنیم، وگرنه این با یه خوندن کتاب قصه هم
نه
محقق میشه.
این همین شیوه شما خیلی شیوه خوبیه.
یعنی من بیانم این است که سعی بکنیم اون سیره رو ببریم تو عمق هستی، با اون نگاه ببینیم که قاعده است اینها، اونم تو نظام هستی است.
قراره که عینک نگاهمون کلن به هستی عوض بشه دیگه انشالله با خوندن قصه
انبیا. انشالله در این روایت شریف میفرماید که لما عمل قوم لوط ما عملو، وقتی که رسیدن به این کارهای بدی رو که عرض شد که مفصل با این شدت بدی انجام دادن، تعبیر این است که زمین بکت الارض الی ربها، زمین این که اینها روش بودند به سوی خدا گریه می کرد. بکت الارض الی ربها، ما قائلیم به این که هستی شعور داره. وقتی شعور داره، چیزی که شعور داره عکس العمل داره، ادراک داره، میفهمد. قطعا عکس العمل نسبت به اون اثری که تو داره ایجاد میشه درش با شعور ایجاد میشود. بکت الارض الی ربها حتی بلغت دموعها الی السما، عشق زمین مطابق خودشه. ما فکر نکنیم عشق یعنی اچش فقط یک قطره، عشق هر جایی. بکت السما در قرآن هم داره، فما بکت علیهم السما والارض در قرآن داره. وقتی که کفار دنیا میرن آسمان زمین برامون گریه نمی کنن، یعنی معلوم میشه که گریه هست، اما مطابق گریه
آسمان و زمین
مطابق خودشونه، مطابق خودشونه. گاهی تیره شدن آسمان بکا آسمان است، گاهی سرخ شدن آسمان بکا آسمان است،
گاهی باریدنش،
گاهی باریدنش بکا. هر کدوم از اینا نوعی از ظاهر نیست، بله. یعنی اون تو نظام وجودی، مراتب وجودی اینها، چون اینا متصلن به خزائن رب، منقطع نیستن. اگر گفتیم این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر شیء متصل است به خزائن رب، تا این کشیده شده است متصل است، یه حقیقت واحد است. به اینجا دارد که اینها بلغ دموعها السما و بکت السما حتی بلغ دموعها العرش، زمین گریه کرد تا به آسمان رسید اشکش و آسمان گریه کرد تا به عرش رسید اشکش. تعبیر خیلی زیباست، زمین به آسمان رسید اشکش و آسمان به عرش رسید اشکش. فاوحى الله الى السماء ان احسبيهم و اوحى الى الارض ان اخسفي بهم. وقتی که این اشک بالا رفت، اشک زمین که به آسمان رسید، جواب این شد که زمین رو اذن خسف بهش دادن که اینها رو ببلعد، ان اخسفی بهم، زلزله ایجاد کند و اینها رو زیر و رو کند در خودش. این اشک زمین تقاضای وجودی زمین بود که خدا اینا رو من گناه میکنند،
من نمیتونم دیگه اینها رو
تحمل ندارم اینها رو. این اضطرار زمین و این ناله زمین به سوی حق و اشک او به آسمان، اذن الهی رو به او داد در خسف و بلعیدن اینها در زمین و زیر رو کردن اینها در زمین. ببینید این تو نظام فردی هم روایت دارد که کسی که روی زمین گناه میکند، زمین از او نالان میشود، منتها فرصت به او میدن برای توبه. کسی که دیگه باب توبه رو بس، زمین با او دشمنی میکند. و بعد میگه که وقتی که آسمان گریه کرده بود، جوابش این شد که اوحى الله الى السماء ان احسبيهم، باران سنگ بر اونها بباران. یعنی اگر عذابها برای قوم لوط حالا عرض خواهد شد که متفاوت می شود، مال این است که تو نظام وجودی مقابله اینها با عرض و سما به گونه ای بود که هر کدام از اونها اذن در مقابله با اینها پیدا کردن. هر چقدر مقابله اینها شدیدتر بشود، این هم نظام فردی هم نظام جمعی، اذن در مقابله به دستگاه های مختلف هستی داده می شود
به تناسب اون گناهشون و رفتارشون.
لذا این حدیث رو به عنوان تلیعه که ما این نگاه رو داشته باشیم که همه عالم شعور دارن، همه عالم دارن با ما ثبت و ضبط میکنن، لذا حتی دست و پای ما همه اعمال ما رو ثبت و ضبط میکند. انتقن الله الذی انتق کل شی، در روز شاهدن اینها و نطق دارن و وقتی که اینها نطق میان، میگن اون کسی ما رو به نطق آورده که همه چیز رو به نطق آورده و به بیان داده و قدرت تکلم داده. ما هم همین،
همون که زمین هم شهادت،
زمین شهادت میدهد، آسمان شهادت میدهد، همه اجسام و اشیا شهادت میدهند. اگر با این نگاه انسان باور بکنه به این نگاه، اون موقع رفتارش رو در محضریت بیشتری میبیند. این اولی. بعد از این که نوح، بعد از اینکه لوط سلام الله علیه تقاضای عذاب کرد، ملائکه عذاب وارد شدن بر ابراهیم خلیل. حالا از اینجا بحث رو باید سرعتم بدیم. وارد شدن بر ابراهیم خلیل، همون قصه بشارتی که وارد شدن بر ابراهیم خلیل و به او بشارت فرزند دادن.
تو قصه حضرت ابراهیم یه بار
اجمالاً اشاره این قصتشو کردیم. ابراهیم خلیل نسبت به حضرت لوط و قوم لوط علاقه داشت، قوم لوط رو به خاطر حضرت لوط که در بین اونهاست. لذا هر بار که ملائکه برای در حقیقت اون از در حقیقت اون عذاب قوم می‌خواستن بیان، اذن نمیداد. یعنی نه که اونها می‌خواستن، یعنی جزء هنوز حتمیت پیدا نکرده بود عذاب، اما ابراهیم خلیل شفاعت میکرد، ابراهیم خلیل اونجا واسطه میشد که بازم مهلت بدن. لذا ابراهیم خلیل تعبیر این است که تو همین آیاتی که در این مسئله میاد، انه حلیمون اواهون منیبون، به دنبال همین میاد. یعنی میگه که وقتی مجادله میکرد، گفتگو میکرد، شفاعت میکرد نسبت به قوم لوط، چون ابراهیم حلیم بود، یعنی اون جایی که میتوانست خشمش رو اعمال بکند و قدرت داشت، اونجا کوتاه می اومد و صبر می کرد، نه جایی که انسان نمیتونه، اونجایی که می توانست قدرت داشت خشمش رو اعمال بکند، کوتاه می اومد و صبر می کرد و تحمل می کرد. می گفت شاید کسی تو بین اینها هنوز مونده باشد که هدایت بشود.
از روی دلسوزی در واقع
این محبت به انسانها، چجور این در قلب یک نبی الهی است که با اینکه این همه بلا بر سر حضرت لوط نبی آوردن و لوط نبی اصلا اسم این که میگن لوط به اصطلاح اسم باشه، اسم یعنی به خاطر محبت ابراهیم اسم او رو لوط گذاشتن. چون لوط یعنی چسبنده و اون چیزی که چسبنده، میگن انقدر این ابراهیم رو دوست داشت و برای خودش در حقیقت میپسندید، اسم او در حقیقت لوط به این عنوان قرار داده شده که اسم حضرت رو هم حتی به این عنوان محبت ابراهیم،
که مجذوب شخصیت حضرت ابراهیم،
بلکه او حضرت رو ابراهیم خلیل این برادرزادش رو یا پسر خالش رو دوست داشت که عرض که چقدر اینقدر این سلیم بود، اینقدر این رفتار عالی داشت این حضرت لوط که ابراهیم خلیل شیفته او بود، علاقمند به او بود، به خاطر حضرت لوط که دوست داشت، همون دارد که اقبل الجدار و زل جدارا که دیوار خانه محبوب رو هم میبوسید. ببینید اینجا دارد که به قوم لوط هم این محبت رو داشت به خاطر که لوط در بین اونها بود. لذا وقتی که اینا اومدن، حضرت به اونها به ملائکه میفرماید که بعد از اینکه بهش اول اونها اومدن، ببینید گفتم اینجا خدا چقدر زیبا قرار داد، چون ابراهیم خلیل اینقدر نسبت به اینها شفیع بود، اول اومده بشارت به یه فرزند میده، اونم حالا ابراهیم خلیلی که اینقدر طالب فرزند بوده در این سن و سال، حالا این بشارت به اسماعیل بوده یا اسحاق بوده، روایت مختلفه، اما اونی که مشهور است این بشارت دوم است که به حضرت اسحاق بوده، که شما حضرت ساره هم اونجا در حد گذشت بحثش، این بشارت رو به او میده اول. بعد ابراهیم خلیل متوجه میشه که این بشارت فقط این نبوده، دنباله یه بحثی داره،
خبریه.
بعد میفهم شما برای چی اومدید، یعنی اون کار شما، اون امری که شما رو بحث کرد اومده به من بشارت بدید، او چیه؟ بعد اینجا دارد که به او خبر میدن که ما آمدیم برای تعبیری که در قرآن آمده است، این است که در آیات قرآن آمده است که من از ببینم چند در چند سوره آمده، اینجا میفرماید که قال فما خطبكم ایها المرسلون، اون کاری که براش اومدید اون چیه، اونو بگید، ایها المرسلون فرستادگان خدا، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمی، ما به سوی قوم، اولام نمیگن قوم لوط، ببینید تعبیر رو دقت کنید، اینا
قدم به قدم
آماده سازی بکنن، انا ارسلنا الى قوم مجرمی، ما خب دیگه مجرمه که شما دوست نداری که، عنوان قرار دادن، ما به سوی قوم مجرم، حتی نمیگه کافر، ببینید اینا از اول بحثشون فساد اخلاقی بوده، یعنی قوم لوط،
بله،
ارسلنا الى قوم مجرم، ما به سوی قوم مجرمی فرستاد، اما میدونن که ابراهیم خلیل خب بالاخره مقصود رو میفهمه الان چیه، بلا فاصله خودشون بیان میکنن که انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین، ما در حقیقت فرستاده شدیم برای قوم مجرم، اما اینا بدون که اون خاندان لوط رو نجات پیدا میکنن،
نگران
اونا نباش، یعنی اول نمیگه قوم لوط،
بله،
قوم مجرمی، بعد میگه از این قوم مجرمین که آن بود قوم لوط، میگه که آل لوط، اهل بیت لوط نجات پیدا میکنن،
یعنی در واقع اومدن رضایت حضرت ابراهیم رو جلب
بله
بکنن،
بله دیگه، وقت عرضم کردیم که بشارت به حضرت اسحاق یا حضرت اسماعیل هر کدام که باشد، این بشارت فردی نبود، یک قومی در مقابل قوم بود، یک قوم صالحی در مقابل یک قوم طالحی بود،
یعنی جایگزین در واقع
در حقیقت ابراهیم خلیل با این نگاه که حالا آیات مسئله مفصل است، بعد اونجا داره یجادلنا قوم لوط، میگه حضرت ابراهیم با ما یجا، بعد گفتن به ابراهیم که ابراهیم دیگه جای اینجا قضاء حتم الهی است، مثل دفعات سابق نیست، این دفعه قضاء حتم است، و خود لوط هم تقاضا کرده نجات را، که اینجا ابراهیم سلام الله علیه تسلیم شد. اینها پس از این، حالا این مفصل رو من دیگه سرعت دادم بهش که انشالله به بحثون برسیم، بعد از این که از خدمت حضرت ابراهیم خارج میشن، اینها وارد میشن بر حضرت لوط سلام الله علیه، در حالی که حضرت لوط در بیابانها و مزارع اطراف شهر مشغول زراعت و
کشاورزی
بوده، وقتی که اینها رو میبیند که چهار جوان زیبا با لباسهای سفید زیبایی که اینها رو که میبیند، خب مهمان نوازی حضرت ابراهیم، حضرت لوط سلام الله علیه، اقتضا میکند که اینها که دعوت کند اینها رو به این که فرود بیان و پذیرایی بکنه،
مهمانش
میشه. بعد اینها تقاضا میکنن از حضرت لوط که ما رو به خانه‌ت هم ببر. حضرت لوط سلام الله علیه تو دوره‌ای قرار گرفته که اوج لجاجت و عناد این قوم بود، به طوری که دیگه به او گفتن حق نداری مهمانم بیاری. به اینها میگه که صبر کنید تا بالاخره غروب بشود، تا غروب از اینا پذیرایی میکنه.
حضرت لوط اینها رو شناخت؟
نه نشناخت. به عنوان چهار جوان زیبا، همونجوری که برای ابراهیم خلیل که وارد شدن ابتداعا شناخته نشدن،
خودشون معرفی
که اون اجله حنیز و اون گوساله رو در حقیقت کباب کرد و پذیرایی کرد، بعدن خودشون معرفی کردن. اینجا هم حضرت نشناخته. ببین اینا خودش برای اینکه حضرات انبیا به یک کمالات الهی برسند، این تمثلات و این وقایع براشون محقق می شود تا کاملا اون نظام وجودیشون رشد و محقق بکند براشون. حالا اینا عرض خواهیم که تو ادامه بحث. خب اینها وقتی که میان بر حضرت لوط وارد می شند و اونجا فرود می آند و پذیرایی می کند و بعد اینا رو طول می ده تا شب بشه. شب که بشه که تو وقتی می خواد برن منزل، چون اینا گفتن ما می خواهیم بیم خونت، که ببرن میخواد ببره خونهشون، دیده نشن، اقلا مردم تو خونه ها باشن اینا دیده نشن، با از تاریکی شب استفاده بکنن. خب داره اینها رو، حالا شب شده، حرکت میکنن برن، اینا از وسط کوچه میرن، حضرت میذاره از خلاصه کنار، میگه بیایید از اینجا. میگن نه، ما سیدمون به ما امر کرده همیشه، این خیلی تعبیر زیبایی است که همیشه امر کرده از وسط برید. حالا نمیگم وسط خیابون، کسی رو وسط خیابون بره که آره. اون وسط خیابون داد. نه، این امر به وسط بودن، طریق وسط. یعنی خودش ببینید یه خودش
بیان روی در واقع
که به ما امر کرده سیدمون، نمیگم سیدمونم کیه، سیدمون به ما امر کرده که از وسط بریم. میگه بابا اینجا خطرناکه، باید بیاد. خلاصه حضرت دارد که وقتی که اینا رو داشت میبرد، یک دفعه تو ذهنش آمد که مثلا این الان ورود اینها، خبردار شدن قوم، اینا هم با این چهرهای زیبای اینها، اینا نزده میرسیدن، نزده میرسیدن، حالا دیگه این چهرهای زیبا و این حالت زیبایی و جوانی و اینا ببینن چه میکنن با این، چجور بتونه از اینا حفاظت بکنن. میگه خلاصه یه بار برگشت تو وسط راه که میرفتن، هنوز قبل از که به شهر برسن، به اینا گفتش که این شهری که داریم میریم ما مردم خوبی ندارد. خلاص از حالا مثلا داشت کم کم زمینه سازی بکنن اینجا دارن، که جبرئیل سلام الله علیه گفت این یک بار، حالا وضع یک بارشو. بعد دوباره خود رفتن جلوتر، هنوز به دروازه شهر نرسیدن، باز حضرت با خودش یک کلنجار میرفت، چه کنم اینا رو ببرم، نکنه با دست خودم اینا رو به دام بندازم و همین باعث بشه پذیرای من اینها اذیت و آزار بیشتری بهشون بگم نیان. دوباره برگشت به اینا گفت اینها قوم خوبی نیستن، اذیت و آزار میکنن هر مهمانی که بر اینها وارد بشه. یعنی جبرئیل فرمود دو بار. بعد به دروازه شهر که رسیدن برگشت گفت بابا اینجا این شهر اینجوریه، یعنی دیگه خیلی به اصطلاح دیگه میخواست هم اینا نیان، هم میخواست پذیرایی کنه هم اینا نیان، چیکار بکنه؟ هم سخی و مهماندار بوده و نمیخواست اینا غریبه در اینجا رها بکنه.
درواسته کاملا مشخص تو ادبیات
هست، چقدر زیبا که هم میخواست پذیرایی کنه، هم میدونسته که این تو این شهر جای پذیرایی از اینا نیست. مصیبتی که برای اینا وارد دم دروازه شهر اینو که اینا قوم بدی هستن، هر کسی وارد بشه اینا آزار زیادی میکنن، نه گفتن مانه نداره ما میایم. بعد حالا وارد شده از کنار شهر، از کنار دیوارا میره، اینا وسط میره. اصلا خود این ببینید خدای سبحان ابتلاعاتش اشد وقتی میخواد یک کسی رو به اون محض شدن برساند. اول اینا با چارت، خب میتونن چارت پیر مرد باشن، به صورت چارت پیر مرد باشن، اب نداشت که. تازه شاید به ملائکه مثلا یه پیر مرد نورانی شاخص شاید سازگارتر. چارت جوان زیبا، اونم با لباس زیبا. حالا ببینید تمام اسبابی که اگر یک کسی خلاصه کاریش هم نباشه وقتی نگاه بکنه دلش به لغزه، اونم یعنی تمام وسائل خدا مهیا بکنه. بعدم حالا که دارن میان وسط برن، نبرن کنار. ببینید اینا تو نظام الهی گاهی اگر دیدیم یه چیزی خیلی واضحه ترسمونو بیشتر کنیم، یعنی اون جاهایی است که اگر یه جایی اسباب گناه خیلی واضح میشه، خیلی دیده میشه، خیلی آسان میشود، اینجا معلوم میشه که خدای تعالی عقاب نزدیکی رو برای انسان قرار داده. این حواسون باشه، اینم نکته دقیقی بود که تو این وسط عرض کردم. اینا وارد میشن میرن در خانه حضرت لوط سلام الله علیه. خب لوط سلام الله علیه همسر لوط از همین خانواده، از همین قوم بوده و جز کسانی بودش که کافر بود نسبت به دین لوط. درسته که عرض کردم اوایل بعضی نقل ها هستش که تو بین اونها صالح بود و اون رو در حقیقت حضرت انتخاب کرد، صالح بود این، اما بعدها یا اصلا ازدواج بیشتر اونجا انجام داد تا بتونه تاثیرگذار بیشتری، وصلت با یه قومی یه راهکار در حقیقت تاثیرگذاریه،
یه جور نزدیکی
نزدیک شدن و رابطه است که بتونن تاثیرگذار باشن. ولی خب این خانم هم مهمانهای حضرت رو لو میداد، لذا هرگاه حضرت هم مخفیانه مهمانی رو وارد میکرد علامت داشتن که اگر در روز بود بالای سقف میرفت دود، خلاصه آتش رو که دود دیده بشه
علامت
بود. اگر در شب بود آتش رو پا میکرد که اون آتش دیده بشه. اینا وارد شدن، وقتی که وارد شدن حضرت لوط به همسرش گفت تا به حال تو به من خیلی بدی کردی و خیلی در مقابل من ایستادی، امشب رو تو خیانت نکن و اینها رو لو نده، من از تمام گناهان این سالیان طولانی تو
میگذرم،
امشب رو نسبت به این مهمانان من لو نده، تا اینجا که آمدن به سلامت آمدن و کسی خبردار نشده، چون داره که باران شدیدی هم گرفت که مردم تقریبا تو خونه ها بودن. حالا اینا رسیدن تو خونه، همسرشون گفت باش، اما تا حضرت به مهمان اینها اومد مشغول بشه، اون رفت بالای پشت بون و آتش رو به پا کرد و حالا با تو اون شرایط چجوری خبر داد. بعضی میگن سوت زد، بعضی میگن آتش روشن کرد، که با سوت زدن یکی از آداب اینها سوت زدن بوده. اصلا قوم لوط یکی از آدابشون تیله بازی و قمار بازی و نمیدونم لباس باز و سوت زدن و اینها جزء فحش دادن زیاد و اینا. ببینید این آداب نزدیک میکنه انسان رو، خدای نکرده حواسون باشه هر کدوم از آداب بدی،
اما همون اندازه نزدیک،
همون اندازه نزدیک میکنه. با سوت زدن بود حالا یا با خلاص آتش روشن کردن بود، چون حالا ممکنه کسی بگه چجور باران بود آتش روشن میکنه، این باران معلومه است که دوام داشته باشه یا دائم باشه دیگه. حالا ما خیلی نمیخوام تو این جزئیات، چون بعضی آخه دنبال یه گاهی نکته است که تو باران چجور آتش، من حواسم هست اونطور دیگه، لزوم نداره به اینها گاهی تذکر بدی.
میگه خیلی وقتا این چیزا هیچ ربطی نداره به قصه و این ثمره
هم نداره، همین ذهنی که مشغول میکنه یعنی از بقیه
غافل میشه.
به هر صورتی قوم رو خبر کردن و حدود 1000 نفر از این قوم دور خونه حضرت رو محاصره کردن، آمدن دور خونه 1000 نفر که یک اقلیست که ذکر کردن، 1000 نفر آمدن. اونم تعبیر قرآن این است که یهرعون الی، یعنی با یک اشتیاقی حرکت کردن. تعبیر آیه قرآن خیلی تعبیره عظیمیست که و جاعت سوره هود و لما جاعت رسولنا لوتن، وقتی که رسول ما به در حقیقت پیش لوط رسیدن، سی ابهه، لوط خیلی سختش شد که چیکار کنه با اینها، سی ابهه سختش شد و زاق بهم زرعا، دلش تنگ شد که خدایا من چی کنم، این مهمانان زیبا، این در حقیقت جوانان رشید، با این قوم فاسد چجوری اینا رو حفظ بکنم. و زاق بهم زرعا و قال هذا یوم عصیب، امروز روز بسیار سختی بر من خواهد بود، هم میخوام مهماندار باشم، هم اینا رو نجات بدم از دست قومم،
اینو در امان نگه دارم از دست.
و جاءه قومه، بعد از اینکه اینو فهمه و جاءه خبردار شدن، قومه آمدن یهرعون الیه،
مشتاقانه
اومدن، یعنی اینها با تمام شوقشون آمدن، یهرعون با تمام اشتیاق. منتها تعبیر این است که چرا نگفته یهرعون به صورت معلوم تو ادبیات عرب، یعنی خودشون با اشتیاق آمدن، میگه اینها مثل که اشتیاق اینا رو آورد. میگن این شدت شهوت اینها به حدی شده بود و سرکش شده بود، شهوت اینها رو آورد،
دست خودشون نبود،
یعنی که انه فاعل حرکت اینها شهوت اینها بود نه خودشون. یهرعون الیه، اینها اون شهوت اینها رو برانگیخت، با تمام شوق حرکتشون داد، بردشون به سمت خونه در حقیقت حضرت لوط. و من قبل کانو یعملون السیاد، میگه علت این اهراءشون، علت این شوق و اشتیاقشون چی بوده؟ من قبل کانو یعملون السیاد، چون سید وجود اینها تثبیت شده بود، ملکه شده
به اینجا رسون،
فاعل وجودی اینها اون سیاد بود دیگه، که انه دیگه این اختیار با خودش نیست، اولش اختیاری بوده اعمالشون. اینا خیلی زیباستا، یعنی به جایی میرسد که انسان دیگه فاعل وجودی چیه؟ دیگه از دست خودش خارج شده، یه ملکه وجودیش او فاعل وجودشه، با اینکه ابتدا ایجاد این ملکه
ابتداش تو خودت با اختیار با دست خودت این کارو انجام بدی، ولی بعد دیگه
بعد دیگه او میشود همه کار وجود تو و
دیگه
فرمانده. لذا تعبیر یهرعونم همین رو میرساند، تعبیر قرآنم و من قبلو. چرا با اینش من قبلو کانو یعملون السیئات، اینها از قبل در حقیقت چه بودن؟ عمل سیئه در وجود تسبیح شده بود. بعد وقتی که به اینجا رسیدند، دارد که حضرت لوط سلام الله علیه آمد جلوی در خانهش، وقتی دید اینا اجتماع کردن، قال یا قوم ها اولائه بناتی هنه اطهر لکم. اگر شما دنبال این هستید که شهوتتون اطفاء بشود، راهی که خدا قرار داده برای اون نظام خلقت این است که رابطه زن و مرد باشد. تعبیر این است که اینها سرانی داشته، به خصوص دوتا از سران این قوم طالب دختران لوط هم بودن،
یعنی قبل خواستگار دختر
خواستگار بودن. خب یه شرافتی داشته لوط، اینا میدونستن، به خاطر همین جرئت نمی‌کردن بیرونش کنن. انتصابش به ابراهیم، خب قطعا یه سران دوست دارن که یه ارتباطی با اینا داشته باشن و اینها رو لذا اومده بودن خواستگاری که اینها و لوط سلام الله علیه به اینا نداده بود. اما حالا که وضع بحرانی شده، به طوری که اینا به اصطلاح تو نظام قرآنی باید روش کار بکنیم، یعنی توی وضع عادی انسان مختار است در این که بگه نه یا آره، اما یه جایی میرسد که یه فساد بالاتری و یک آشوب عظیمتری داره محقق میشود، اونجا گاهی میبینید که باید یه مسائل دیگری رو چکار کرد؟
فدای مسائل دیگری
ساده کرد. لذا میبینید توی حالت بحران حضرت آمده، خودش هم اونجا اونا میخواستن حضرت نمیداد، اینجا خود حضرت پیشنهاد میکند
به خاطر مصلحت مهمتری
در واقع، این که این مسئله میداند که اگر این مرتبه در وجود اینا محقق بشود، عذاب قطعی میشود و دیگه هستی اینها ساقط می شود. اون اوج بحران است که دیگه اینها دارن ساقط میشن با این کار. سو پیشنهاد میدهد که ها اولائه بناتی، که نقل میکنن حضرت چند دختر داشته، تورات میگه دو دختر داشته، بعضی نقلا بیشتر. ها اولائه بناتی هنه اطهر لکم. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی این است که وقتی میفرماید که اطهر لکم، نه به معنای اینکه شما بیاین دختر منو بگیرید بدون ازدواج، چون طهارت نمی سازد با خلاص غیر ازدواج. این دختران من اطهر لکم هستن، برای شما اینا طاهر هستن و اینا پاکستن با نظام ازدواج. چون بعضی خواستن میگن یعنی گفته که بیاین هر جو... نه، این که راه نداره با یه فساد فساد دیگر رو بخوان جلوشو بگیرن، که
یعنی اون طهارت مستلزم اون عقد نکاح هست دیگه در واقع. بله.
مونتا بعضی استفاده میکنن همون دو نفری رو که سران اینها بودن. اینجا حضرت خطاب قرار میده که اگر اون دوتا رأیشون برگرده و کوتاه بیان، بقیه به تبع اونا برمیگردن چون اونا سرانشون بودن. لذا پیشنهاد جوری میده که این پیشنهاد هم اتمام حجت است، هم رجوع به نظام خلقت است که طبیعت و ازدواج است.
بله.
هم برای اینها اون بحران رو بشکند، یعنی اون اقلن بعضی اجابت بکنن و اجابت بعض باعث بشه یه تفرقه بینشون ایجاد بشه و
از این اجتماع برده.
به همه اینها تو این مسئله خوابیده. ببین چقدر
پیشنهاد زیرکانه.
اون وقت تعبیر این است که هر جایی که میرسید که همش نمیگید، پیشنهاد اصلاحی هم داشته باشید. اگر میگید این رابطه غلط است،
یه جایگزین داشته باشید.
این رابطه صحیح است. جواب دادن به لوط که تو میدانی که مالنا فی بناتک من حق، ما میلی به دختران تو نداریم.
الله،
اون چیزی که میل ما سه چیز دیگه است. ما میلی به ازدواج در ما نیست، میلی به در حقیقت اون نظام طبیعی و روال طبیعی در وجود ما نیست، رخت بربسته. تعبیر نه. و انک لتعلم ما تورید، تو میدانی ما چی میخواییم. گفتن نمیخواد دیگه، معلومه تو چی ما چی میخواییم از تو. دقت بکنید که اصلا حتی این یه اتمام حجت بالاتری شد برای اینها که دختران لوط سلام الله علیه با اینقدر مطلوب بودن. بله. با اینکه اینقدر تقاضای وجود اینها بوده، شدت هیجان شهوت در وجود اینها اینقدر شدید میشه، در اینجا میگن نه، ما هیچی دیگری غیر از اون که الان ذهنمونو مشغول کرده نمیخوایم و تو هم میدونی این رو. قال لو انلی، بد دارد که اینا هجوم آوردن به خانه حضرت، دستاشو گذاشته به در تا در باز نشود، در رو شکستن،
از مهمان حفاظت
بکنه، در رو شکستن و حضرت با دستاش جلوی اینها رو گرفته، اینو از اون برون از این که اینا جمع زیادی و اینها در حقیقت تو این هنوز اون چهار نفر خودشون رو معرفی نکردن، منتظرن عکس العمل حضرت لوط رو در مقابل این سختی ها چهار بکنن
ببینن
به منصه ظهور برسد. این فعلیت پیدا میکنه تو وجود لوط. لوط با تمام قوا، با تمام در حقیقت ظرفیتش مقابل اینها ایستاده بتونه جلوی اینا رو بگیره، به مهموناش وارد نشن. لو قال لوط، این قرآن میگه لوط اینو گفت، لو ان لی بكم قوه او او الی ركن شدید، اگر من قوه‌ای داشتم که از عشیره شما کسی پشتیبان من بود، یا رکن شدید داشتم، یه عشیره داشتم در مقابل شما می ایستادم. حالا تعبیر در روایت این است که لو ان لی بكم قوه، اگر من قوه داشتم که یعنی در حقیقت می توانستم جلوی شما بایستم، او آوی به که میگن قوه، اشاره به حضرت امام زمان علیه السلام است که اینا می دانستن که او با قوه میاد، دیگه چیزی در مقابل او نیست. رکن شدید هم میگن یاران حضرتن. یا تعبیر این است که آوی الی رکن شدید جبرئیل است، که اگر جبرئیل رو، حالا جبرئیل کنارشه،
بله، جزء این ولی نمیشناسه،
ولی نمیشناسه، امتحانه دیگه برای حضرت لوط هم،
بله،
که اگر جبرئیل که ملک موحی وحی و ملکی است که من وحی میکند و همراه من، اگر جبرئیل الان اینجا بود، من در مقابل شما می ایستادم و توان پیدا میکردم.
در واقع همه اینا حکایت از تنها بودن، تنها قریب بودن تنهایشه.
بله. بعد اونجا دارد اینجا که رسید و اینها دیدن که این شدت است، خطاب کردن قالو یا لوط، اون مهمان ها، انا رسول ربک، ما فرستادگان خدای تو هستیم، لن یسلو الیکا، اینا دستشون به تو نخواهد رسید، لن یسلو الیکا، نمیگن به ما، نمیگن لن یسلو الینا، این که مسلم است،
حتی به تو،
به تو که همجنس اینایی، لن یسلو الیکا، دست اینا به تو نخواهد رسید. فعصر، اما آماده باش که حرکت بکنی. عصر، حرکت عصر با الف و سین،
بله،
الف و سین، عصر همون اسرا، سبحان الذی اسرا به عبده،
بله،
که حرکت در شب است. فعصر به اهلک به قطع من اللیل، امشب آماده حرکت باش، اونم وقتی که شب از نیمه گذشت، به قطع من اللیل، وقتی که شب کاملا به اصطلاح خودش رو حاکم کرد و نیمه شب شد. ولا یلتفت منکم احدن الا امرأتک، هیچ کدام از شما بر نگرده حتی به پشتش. میگن طرف رفت پشت سرش هم نگاه نکرد،
بله،
یعنی آنچنان بکنید برید و با سرعت برید پشت سرتون هم نگاه نکنید. چند آیه تو چند سوره که آمده این لا یلتفت منکم احدا تو همش تکرار شده،
خیلی خیلی مهم بوده
در که بوده. این سرعت در رفتن اینها و بریدن، چون ببینید خانه اینها بوده، اقوام اینها بودن،
این انقطاع باید یه دفعه اتفاق بیفته،
آنچنان ببرید، چون عذاب میخواد با رفتن شما قدم میگذارید، عذاب میخواد نازش، اگر ببینید دلتون بخواد رحم بیاد، دلتون بخواد بسوزه، برگردید، عذاب شما رو فرا میگیره. یعنی با دل بکنید، هیچ دلتون اینجا جا نمونه، دقت بکنید. لا یلتفت منکم احد الا امرأتک، همه باید برید اما همسر تو باقی میماند، که او از غابرین است، که از کسانی که تو اینجا بعد اینجا دارد که اینا وارد شدند، وقتی که از خانه لوط شنید که اینها گفتن رسول رب هستن، دیگه راحت شد، یه خورده خودش آسایش پیدا کرد، اینها هجوم آوردن تو، حالا هجوم آوردن تو دیگه، لوط مانع نشد دیگه، اون مانعی تو برداشتشون، اینا گفتن نه،
احساس امنیت،
احساس امنیت کرد. وقتی که این حالت شد، اینا آمدن تو، اونجا دارد که در سوره قمر هم دارد که حضرت جبرئیل سلام الله علیه اونجا با تعبیر این است که در سوره قمر بفرماید که کذبت قوم لوتن به نظر انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوتن نجیناهم به سبب. بعد دارد که بله، ولقد راودوه عن ضیفه، اینها میخواستن مزاحم مهمانان لوت بشوند، فتمسنا اعینهم، ما کور کردیم اینها رو، یعنی اونجا جبرئیل با اشاره انگشتش تمام این کسانی که وارد شدن، این عده زیادی که وارد شدن، کور شدن. وقتی کور شدن، این کور شدن باعث شد که اینا دیگه راه رو گم کردن، نمی‌دونن کدوم، میگن به دیوار دست می‌گرفتن، تعبیر در روایت دارد، تا خودشونو به اما تهدید کردن لوط رو که ما الان برمیگردیم، تو با سحر امشب از دست ما نجات پیدا کردی، اما صبح وعده ما این است که تمام هست و نیست تو برباد میدیم، با این تهدید از خانه لذا دارد که عذاب صبح نازل شد، تعبیر وعده عذاب الهی، و لقد سبحهم بکرتن عذاب مستقر، صبح عذاب مستقبل. بعد میگن چرا عذاب رو تأخیر انداختن، میگن شاید علتش این باشد که همین کوری که برای اینها پیش آمد برای اینها یه تلنگوری باشد که بفهمن با کی طرفن، به خصوص از لوط خبر داشتن که لوط نبی منتسب به ابراهیم
خلیل است،
اینها آمدن، اما صبح در حقیقت قبل از اینکه بخواد اینها حرکتی بکنن، عذابهای متعددی از عذابهای الهی بر اونها نازل شد که حالا انشاءالله اگر فرصت باشه میخواد این عذابها رو با یه اختصار انشاءالله بعد از قرآن در محضرشون.
خیلی ممنون و متشکرم حجای آبدینی از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. حالا انشاءالله برگردیم به ادامه فرمایشات و ادامه قصه رو خواهیم شنید در این روزها و شبهایی که مزینه به نور اهل بیت علیهم السلام و نور امیر مؤمنان. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی قرآن ناطق امیرالمؤمنین علی علیه السلام. امروز دوستان ما آیات 12، 13 و 14 سوره مبارکه نساء رو تلاوت خواهند کرد، صفحه 79 مصحف شریف. انشاءالله برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود. انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن کریم باشه و انشاءالله خداوند توفیق عمل به این آیه های نورانی رو به هممون عنایت بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم، از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزاریم. اجمالا فقط من بگم که انشاءالله این هفته تلاوت قرآن کریممون قرار هست که تجلیل بکنیم از مجاهدت ها و رشادت های کسی که به مکتب اهل بیت و مخصوصا ولایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام خدمات فراوانی رو در همین دوره و زمان خودمون داشتن، مرحوم آیت الله خزعلی که خدمات ایشون در بنیاد بین المللی قدیر از یاد کسی نخواهد رفت. ان شاء الله خداوند متعال روحشون رو شاد بکنن. حالا ان شاء الله این هفته در موردشون صحبت خواهیم کرد. خیلی فرصت نداریم حاجی آبدینی، حسن ختام فرمانشات شما رو میشنویم با اون عذابی که نهایتا نازل شده آمد.
هرچند در این ایامی که همش
بشارت هست و خوشی و بله.
اما باز با همین ها هم شاید انشالله ما رو به سمت اون بشارت ها بیشتر سوق بده و باعث تنبه بیشتری برای ما باشه. دارد که وقتی که اینها شب میخواستن برن، برگشتن خونها، گفتن یه همچین مسئله است، یه عالم بین اینها بود که از خود اونها بود و عالمشون بود، به اینها گفتش که حواستون باشه که این علائم که میگید علائم عذابه، برید دور خونه لوط رو محاصره کنید، اگر لوط از این شهر خارج بشود حتما عذاب نازل میشود، اما تا لوط و خاندانش توی این شهر باشن عذاب نازل نمیشود. اینم خیلی زیباست که سعی بکنیم آدمای صالح رو تو محله هامون حفظ بکنیم. وجود یه عالم آدم صالح توی محله قوام بر اون محله است. یه جوری نکنیم که یه آدم صالح رو برونیم، بگیم راحت شدیم از دستش رفت، موی دماغمون بود. نه، این حالا تو نظام ببینید هر کدومش موطن خودش رو داره، نزول برکات الهی یا نزول نقمات الهی و سختی ها همه تابع در حقیقت افراد صالح هم هست. توی جا روایات هم متعدد داریم. او گفت محاصره کنید. اینا رفتن دور خونه لوط، حضرت لوط رو هم شبانه محاصره کردن،
شب هنوز
که هنوز شب محاصره کردن که خارج نشه. لذا اونجا دارد که وقتی اینا خواستن خارج بشن، دیدن دور تا دور خونه محاصره است. به طریق الهی که جبرئیل سلام الله علیه نوری رو بر اونها قرار داد، تعبیر بعضی روایات این است که از زیر زمین، حالا چجوری از زیر زمین، امروز میگن تونل میزنن، حالا اونجا از زیر دارد، یا اینکه دارد که یه نوری رو در حقیقت جلوی اینها که حیث و تؤمرون، از اون حیث تو، از اون راهی که خدا به اونها نشون میداد، یعنی به طریق تعبیر علامه این است که به حیثیت وحی الهی اینها خارج شدن. دیگه الانشون وقت نیست، من میخوام به عذاب رو بگم
ببینن
اینا رو دیدن و اینا خارج شدن و با سرعت هم خارج شدن. تعبیر این است که بعد از اینکه اینها خارج شدن، فلما جاء صبح شد، ابتدای صبح، جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، اولین کسی که دید اینا دارن میرن همسر به اصطلاح لوط بود که برگشت بیاد خبر بده. اولین نفری که از این قوم عذاب شد و بر او سنگ خورد و از بین رفت همسر لوط، اولین کسی بود که در اونجا از بین رفت، که این اولین هم خودش نشون دهنده ظلم شدیدی است که تو این بیت داشت. فلان ما جا امرنا جعلنا عالیها سافلها، وقتی که امر ما آمد عالی اونها رو سافل کرد، یعنی اونی که روی زمین بود رفت زیر زمین و اونی که زیر بود آمد رو، زیر و رو شد. جعلنا عالیها سافلها، من دیگه حالا وقت نیست که بیانشو، و امطرنا علیهم حجاره من سجیل منزود،
باران سنگ،
غیر از زیر و رو شدن باران سنگ هم بر اینها بارید، که این سجیل همون سنگ و گله، میگن سنگ و گل وقتی که با هم میشن، ببینید گل شله، سنگ سفته، بین اینها رو اون سنگ گل پخته شده که سفته، بله. اینو میگن سجیل. تعبیر اصلا میگن از فارسی هم گرفته شده، سجیل یعنی همون سنگ و گله که با هم ترکیب شده میشه سجیل. هجارتن سنگی که از سجیل بود، یعنی به اصطلاح چیزا مثل آجر، الان میگن آجر،
بله.
که پخته شده، گل پخته شده مثل آجر، بله. منزودن پی در پی، تعبیر این زیباش، اینو میخواستم برسم به اینجا، مسومتن اندربک، هر کدام از اینها که فرود می آمد معلوم بود مأموریتش چیه. یعنی هر
حساب کتاب داشت، همین جوری نبود که بیا.
اگر این رو انسان توجه بهش بکنه که هستی همش همین گونه است، مسومتن اندربک، هر قطره بارانی که از آسمان نازل می شود تا روایت دارد مأموریتش معلومه تا کجا باید بره، اونم نه این که تا کجا میره فرو، فقط تا کجا میرود، چه میکند، چه ثمره‌ای، چه کاری و نتایج بعدیش، الی یوم القیامه از این ثمره آشکار است. مسومتن عند ربک، تمام اینها تسمیه شده است، علامت گذاری شده است، معلوم است مأموریتشون. اگر با این نگاه عالم آدم به هستی نگاه بکنه که هر قطره مولکول هوایی که تنفس میکنیم
میدونه کجا میخواد بیاد، چه کار قراره بکنه،
نظام الهی معلوم مشخصه، هر قطره آبی که بخوریم، هر بارانی که نازل میشود، هر ذره خاک قباری که میبینیم، مأموریت این تو نظام هستی الی ابد مشخص است، نه حالا فقط با این نگاه. این حالا دارد که اینجا بارز شد برای اینها، معلوم شد که هر کدوم از اینها دنبال یکی بود. اینوست که اگه این بودو جای دیگه، این بخوره جاش خالی، دنبال اون میرفت تا بخوره به او. مأموریتش اینجا بارز شد، مشخصش این بود که لذا دارد بعضی از این قوم لوط اون موقع تو شهر نبودن، مسافر بودن، رفته بودن سفر، میگه این رفت اونجا خورد به اونها،
یعنی موشکا که تنظیم میکنن،
آره، یعنی کاملا
هدایت میشه میره به نقطه
این نظام ژنتیکی این رو به این دادن، میگرده تو همه اینها او رو پیدا کند بخوره به او. همه تو عالم همین جوری است. اونجا وارد شد مصوبمتن اندزا اندربک و ما هی من الظالمین به بعید. پیغمبر به پیغمبر اکرم خطاب میکنه، فکر نکن که این فقط مختص اونهاست. و ما هی این نوع عذاب، ما هی من الظالمین به بعید، از هیچ ظلم کننده دور نیست. این نوع عذاب که مصوبمتن اندربک نسبت به همه اهل ظلم نزدیک است، منتها کی نزدیکی رو میبینه و این قفلت ازش برداشته میشود. در بعضی از آیات دیگه دارد که این در حقیقت عذاب صیحه هم داشتن که حالا اینو تعبیر کردن زلزله که میخواد بیاد گاهی صداهای سهمگین هم دارد که اون صیحه گاهی دارد که از اون صیحه خیلی ها در حقیقت چی شدن؟ از بین رفتن. اون صیحه اول که زلزله شدید میخواست، زلزله هم که خود زیر رو شدنه، غیر از اون که باران سنگ هم بوده. سه عذاب بر اینها
محو شدن دیگه، اینا
برای دیگه آثارشون هم محو شد، به طوری که غیر از خانه حضرت لوط بقیه آثار اینها هم زیر خروارها اون در حقیقت سنگ هایی که بر اینها بارید آثارشون هم در حقیقت
شد زدن زمین اونجا دیگه شد. در
این شدیدترین نوع عذابی بوده که اینجور سه تا عذاب با هم پی در پی در کنار هم بیاد و اینها رو از بین برد. و انشالله خدای تبارک و تعالی ما رو از عذابهای خودش مسون بداره. اون چیزهایی که علامت گذاری شده برای ما همه اونها رحمتهای الهی باشد که به ما برسد. و اون چی که مربوط به نقمتهای اعمال ماست و عذابهای اعمال ماست به برکت این ایامی که همش رحمت است و ولایت است، اون والیان هم شفاعت کنند اینها از ما انشاءالله دور باشد.
خیلی ممنون از شما. تموم شد قصه حضرت لوط هم با نکات فراوانی که آقای آبدینی خیلی دقیق عالمانه و هوشمندانه برای ما گفتند. و خدا بکنه که درس های این قصه در دل و جان ما موندگار بشه انشاءالله. آقای دعا بکنن هممون آمین بگیم.
این ایامی که این همه مناسبت های ولایی توش هست، انشاءالله دل ما رو خدا بیدار بکند به حقیقت ولایت و حقیقت ولایت رو به ما بچشاند. انشاءالله کشور ولایی ما رو در پناه ولایت محفوظ بدارد. دشمنان ولایت رو که اظهار میکنن همه دشمنیشون به خاطر ولایت ماست، خود اون اسم عزت و عظمت حق سبب سرکوبی اونها و سرنگونی اونها و از بین رفتن اونها انشاءالله بشود. ما هم در پناه لطف و رحمت حق انشاءالله به تمام کمالاتی که برای اولیاش خدا قرار داده انشاءالله برسیم. این کشور روی آسایش و انشاءالله رشد بالاتر رو ببیند. مردم ما لایق خدمت بیش از این هستند. کرامت مردم ما که اهل ولایتن مطابق اونیست که هر کسی خدمت بکند خدمت به ولایت کرده. لذا هر چقدر امیر مؤمنان رو دوست داریم، هر چقدر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دوست داریم، هر چقدر پیغمبر و امت پیغمبر، به این مردم خدمت بکنیم، ما رو خودمون رو مقرب به پیش پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام کردیم
ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی از شما ممنونم، خیلی از توجه بیننده ها و شنونده های نازنینمون، به اتفاق همه دوستان و همکارانمون در این استودیو از همتون خداحافظی می‌کنیم و مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. لحظه لحظه زندگیمون انشاءالله منبر به نور ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون ها جای آفتی.
السلام علیک یا رسول الله، السلام يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك. عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.